بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد نجفی بستان، 24 آذر 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. في روايات امام حسين صلوات الله عليه فرمودن، فقال الحسين عليه السلام: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعروف بقدر المعرفة، المعروف بقدر المعرفة. خوبی اگه میکنی متناسب با اون معرفت خود شخص باشه. نظیر این که قدر به اندازه درش آمده، به تناسب درش گفته شده، مثل شبیه اون روایتی که میفهمند که انما تنزل المعونه على قدر المعونه، کمک های الهی، معونه های الهی، یعنی کمک های الهی متناسب با مقدار خرجی است که انسان میکنه. اگه انسان بخیلی باشه، تقتیر میکنه بر خودش و خانوادش، اونا اونجا کمتر هم بهش خواهد داد. دست و دلباز باشه نسبت به اهلش، نسبت به دوستان مؤمنش، نسبت به برادران مؤمن، برادران ایمانیش، اینجا و فقرا و مساکین اینها که مؤمنن، اینجا خدا بیشتر بهش میده. این اندازه درش اخذ شده. اینجا هم میتونه معروف بخوای بکنی، باید در نظر بگیری اون معرفت شخص را. اهل بیت ممکنه به افراد فرق میده، به شکل نمیدادن. همین معرفت درش دقیق. در سیری علما هم اینو میبینیم. شیخ طوسی، فرض کنیم که سید مرتضی داره به شیخ طوسی که شاگرد برجسته بود، یه جور پول میداد، به بقیه یه جور، اون یه جور نمیده. این نفع اینه داره میبینه که چقدر در اسلام نافع، احتیاجی هم سعی میکنه سد کنه بیشتر. این طوریه، این سیره بوده، جدید هم نیست. اون مخ شهریه ها نبوده و مشکل نبوده و همینطور سید مرتضی آدم متنکری بود، 50 تا 10 داشت، اینطور که نوشتن ثروتمند بود. خب این اموال را میداد، در راه خدا خرج میکرد و مهمتر از همه خود طلاب حوزوی داره به شیخ طوسی میداد. اینطوری غیر از و هر حال به احتمال زیاد من ندیدم دلیلی که بگه فرق میده، اما داره بهشون خیلی میرسی. میشه ازش برداشت کرد این مطلب را که روش علما همین بوده. به هر حال برگردیم بسیم این روایت که عرض کردم در بحار جلد 44، المعروف و علا قدر المعرفه، در جلد 44 بحار صفحه 196. ما بحثمون رسیدیم به این مسئله 4 از مسائل کتاب الاجاره. اونجا دارد که لابد من تعیین العین المستعجره، فلو آجره احد هذین العبدین او احدا هاتین الدارین لم یصح، صحیح نخواهد بود. ولابد من تعیین نوع المنفعه اذا کانت للعین منافع متعدده. نعم تصح اجارتها به جمیع منافعها مع التعدد فیکون المستعجر مخیرا بینها. 3 فرع را ایشون در این مسئله مطرح کرده سید یزدی رضی الله علیه. فرع اول این است که عین مستأجره اگر اجاره عیان باشه، باید اون عین مستأجره معین بشه. کدوم عین را اجاره دادید؟ یعنی میخوایی تملیک کنی منفعت کدوم عین را بود؟ این باید مشخص باشه. تعیین هم مقابل تردیده، چنان که معلومیت مقابل مجهولیته. اگر میگن باید معلوم باشه یعنی مجهول نباید باشه، و اگر بگن او تعیین باید باشه نگن معلومیت، یعنی تردید نباید باشه در کار. نمیتونه بگه یکی از این دوتا عبدم را به تو اجاره دادم، یکی این دوتا عبد. اگه این دوتا عبد مختلف باشن در خصوصیات، در آثاری که دارن، در اون کارهایی که هنرهایی که میتونن انجام بدن ازشون سر بزنه، این مختلفن، یه جور نیستن، بخواد بگه یکی از این دوتا را به شما اجاره دادم، این درست نیست. ولو برای یک کار هم اجاره بده، برای عملگی فرض کن بندایی، اما این طور که این کار میکنه با اون فرق میکنه، این سریع کار میکنه، تمیز کار میکنه، با اون که اینطوری نیست. اگه فرق داشته باشن با هم دیگه نمیتونه بیاد دیگه آقا یکی این دوتا رو بهشون اجاره دادن. تعیین میخواد، عبارت البته مطلقه، الان میخواد فوائدشون، کارهایی که ازشون میاد، هنرهایی که دارن یکی باشن یا مختلف باشن، عبارت سید فرقی نگذاشه. حق نداره تعیین نکنه، باید تعیین کنه. این مسئله اوله. مسئله دوم این است که اگر منافع متعددی داشته باشه این دفعه، الان تعیین میکنه این عبد را فرض کنه، ولی این عبد منافع متعددی داره، هم کاتبه، میتونه برای فرض کنید که حسابداری ببره این را، محاسبات بلده، اصلا نوشتن بلده، خود محاسباتی چیز اضافی بلده، شعر بگه بلده، کار عملگی بلده، بنایی بلده، این کارهای مختلف بلده. باید نوع منفعت مشخص بشه که من اجارش میکنم ولی کدوم منفعت. اینم فرع دوم. فرع سومم باید اگر منافع متعدد داشته باشه میتونم تملیک کنم به اون شخص، من مجر میتونم تملیک کنم به اون شخص، به مستأجر، جمیع منافع را. اینم اشکال نداره. این سه تا فرع. نسبت به فرع اول که باید تعیین کنم عین را، این که گفتن خودش که موضوعیت نداره تعیین عین. اگر میگیم تعیین عین به خاطر اون منفعتی است که میخواد تملک کنه، چون اعیان اگر فرق کنن منافعشون فرق میکنه، لذا میگیم عین باید تعیین بشه بنابر اشتراط تعیینش، ولی خودش موضوعیت نداره، خصوصیت نداره، به جهت منفعت میگیم. پس برمیگرده به این که منفعت باید معین بشه، و خود این مطلب متفرع بر مسئله است که قبلا داشتیم، که قبلا این بحث کردیم که اصلا تعیین منفعت لازمه یا لازم نیست. از اول در اون مسئله که داشت که باید معلومیت را که قبلا خوندیم در خود اجاره، فرمودن که باید اون اجرت و باید منفعت طرفین اجاره اینا باید مشخص بشن، باید معلوم باشن. این ارکان در سعبی کردیم به ارکان، در اونجا باید معلوم باشن، اگر مشخص نباشن اجاره درست نیست. اونجا تمسک کردیم اصلش، اصل تعیین منفعت را باید معلوم باشه، اونجا معلومیت نه تعیین، معلوم باید باشه. به روایت ابوالربیع شامی بود که گفتیم میشه مجهول باشه منفعت. روایت ابوالربیع را سندش خوب بود، گفتیم فقط خود ابوالربیع، اینم با تفسیر علی ابن ابراهیم، که چون این شخص از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم بود و ما رجال تفسیر علی ابن ابراهیم قبول کرده بودیم، اینه درست کردیم بوشیم پس آقای خونی. کسی که قبول نمیکنه این مطلب را، خدشه میکنه در رجال تفسیر علی ابن ابراهیم، این روایت هم درست نمیشه. اونجا ادله دیگر رو بررسی کردیم که چه دلیلی داریم برای اینکه غرر در معاملات نباید باشه، چون عمده دلیل اگر روایت ابوالربیع رو بذاری کنار فقط میمونه معامل نباید غرری باشه. اگه غرری باشه یعنی خطری که ناشی از جهالته، اگه باشه این معامله رو مختل میکرد، خراب میکرد، اگه دلیل داشتیم بر غرر. در اونجا روایت ابوالربیع رو ما درست کردیم و گفتیم از این جهت مشکل نداره.
ادامه فقه استاد نجفی بستان، 24 آذر 99.
بله. در اونجا یه وقت ما قائل میشیم به روایت همون ابوالربیع شامی، چون که گفتیم که ما قائل به این شدیم، اونجا دیگه گیری نداره، ما میگیم باید معلوم باشه، وقت به دنبال اون الان که معلوم باشه منفعت که مشخص شد، چه از بابی که ما میگیم روی طبیع طبیعه، چه از این جهت که کسانی که قائل به این که معامله نباید قراری باشه در اجاره، خب میگن اینجا میگن که باید منفعت معلوم باشه، اگه معلوم نباشه قراریه، مجهول نمیشه باشه. این اصل مطلب پس درست شد فرض کنید که این ما میخواییم. ولی کسی که منکر بشه صحت روایت ابی ربیع شامی را، چون تفسیر قمی را، رجال تفسیر قمی را قبول نکنه و بگه که دلیلی هم نداریم بر بطلان به غرری، ما چین چیزی نداریم، نه نبی عن غرر درش مناقشه کنه، نه نبی عن غرر درش مناقشه کنه، سیره اقلا را درش مناقشه کنه، همه اینا را، خب اون باید قائل به صحت بشه ولو مجهول باشه، چون هیچ دلیل نداریم، مختزای قاعده رو بگه صحت. ولی ما که روایت ابو ربیع درست کردیم، یا کسانی که با نه النبی عن بیع الغرر بخوان درست کنن و این از سرایت بدن به همه معاملات، ولو من نه النبی عن الغرر فرسون، یا به سیره بخوان سرایت بدن به همه جا، الله هر دو باید بحث معدی مطرح بشه که بعد اینکه اصل منفعت معلوم شد باید معلوم باشه. اگر دو تا عبد داشته باشیم که هر کدوم این منفعت ازش میاد ولی با اختلاف کم و زیاده، یا فرض کنید از هر جهت هم مثل همه، هم خود عبدا هم منافعشون مثل همه، آیا اونجا تعیین مقابل تردید هم لازمه یا لازم نیست؟ بعد اینکه منفعت معلوم شد ما چه منفعتی میخواییم؟ آیا تعیین مقابل تردید لازمه یا میتونیم به نحو مردد بگیم یکی این دوتا عبد را به تو اجاره دادم که نتیجهش چون خودش موضوعیت نداره، خود عین، معلومیت خود عین و تعیین خود عین، پس میگیم به اعتبار منفعته، منفعت اونجا باید مشخص بشه، خلاصه اونجا میشه این تردید بیاریم یا نه. بعد از این که معلوم شد شرط است که معلوم باشد منفعت ولو به روایت ابو ربیع یا به سیره اقلا یا به نهی النبی عن الغرر، هرچه وقتی معلوم شد که منفعت باید مشخص باشه، آیا میتونیم این مردده را اجاره بدیم بگیم یکی این دوتا عبد را به تو اجاره دادم یا نمیتونیم؟ خب این تردید در این موجب تردید در منفعت میشه، آیا میتونیم این کار را بکنیم یا نمیتونیم؟ این مسئله اول. مسئله دوم سومی داره که مطرح میکنیم بعدی که معلوم شد الان فرض کنید منفعت باید معلوم باشه و این هم نمیشه به نحو مردده باشه چون تردید در اونجا سرایت میکنه تردید در خود منفعت، آیا اگر چند تا منفعت داشت باید نوع منفعت را مشخص کنیم در جایی که چند تا منفعت داره یا نه لازم نیست؟ مسئله سومش هم گفتیم که اگر منافع متعدد داشته باشه میتونه اجارش بده به اعتبار جمیع المنافع یا نمیتونه. اما مسئله اول که خود عین باید مشخص باشه به این معنا معین باشه به شرح منح مردد، این را اجاره نده، نگه یکی این دوتا عبد را به تو اجاره دادم، اینطور نگه. اگر بگه یکی این دوتا عبد را، این سرایت میکنه تردیدش به خود منفعت که اون موضوعیت داره، آیا این اشکال داره یا نداره؟ بگیم ولو سرایت کنه. اجاره یکی از دو تا عین به نحو تردیدی به یکی از دو صورته، اگه بخوایم اجارش بدم، یا برمیگرده به فرد مردد فی الواقع، بگم یکی این دو تا عبد رو به تو اجاره دادم، یکی این دو تا ماشین رو به تو اجاره دادم، چه منافع این دو تا ماشین، خود عیناشون و منافعشون مثل هم باشه چه مختلف باشه، الان عبارات مطلقه. اگر این طور بخوام اجارش بدم، یا به نحو فرد مردده، یعنی مردد فی الواقع اجاره میدم، یا مردد در ذهن را، مردد پیش گوینده را، به عبارت دیگه اینه بخوام اجاره بدم، ولی فی الواقع مشخصه، فی الواقع مشخصه، من نمیدونم کدومه. این تردید اندل متکلم که همون رو صحبت میکنه پیش این مشخص نیست، یا پیش مخاطب، هر دو مشخص نیست، ولی فی الواقع مشخصه. اون قسم اول تردید فی الواقع بود، یعنی واقع نداره اصلا، فی الواقع مردده. دومی فی الواقع مردد نیست، تشخص داره در خارج، اما من نمیدونم کدومه، تردد عندیه. صورت سوم این که میگه یکی این دو تا عبد رابطه اجاره دادن به نحو کلیه در معین باشه. این سه تا احتمال. این که داریم بحث میکنیم آیا تعیین لازمه در عین مستعجله یا تردید هم میشه، تردیدی که بناس بشه به یکی از صورته باید یکی یکی بررسی بشه. اگه تردید به نحو فرد مردد باشه بگه این یکی این دو تا عبد را به تو اجاره دادم به نحو فرد مردد فی الواقع، اگه این باشه یعنی در خارج یک چیزی داشته باشم که در عین تشخص و جزئیت، چون فرده، فرد قابل صدق بر کثیرین نیست، جزئیه، تشخص خارجی داره، داره عوارض و تشخصات فردیه جزئیه است، در عین جزئی بودن در خارج و قابل صدق بر کثیرین نبودن، چون مردده یعنی کلیت داره، هم قابل انطباق بر این هم قابل انطباق بر اونه. من یکی این دوتا رو اجاره دادم، این یکی بودن هم قابل انطباق بر این هم یکی هم قابل انطباق بر اینه. یکی رو اجاره دادم یکی مفهومی نیست که مفهوم احد ما باشه که منطبق بر این باشه منطبق بر اون هم باشه. احد ما مفهومی نیست، احد ما مصداقیه. احد ما مصداقی اونم مصداقیه به این معنا که در خارج جزئیت داشته باشه و در این حال قابل انطباق هم بر این هم بر این. اینه میگیم فرد مردد فی الواقع که احد هما رو دارم اجاره میدم اما نه مفهوم احد هما که قابل انطباق به هر دو باشه، مصداق احد هما که همون جزئی خارجیه که در این جزئیت خارجی چون یکی از ایناست هم میتونم اینه عوضش بدم هم میتونم اونه بدم و اون میتونه اینو بپذیره میتونه اینو بپذیره، پس قابل انطباق بر هر دو است. در عین جزئیت قابل انطباق بر هر دو است. اگه این باشه آیا یه همچین چیزی اصلا ما داریم در خارج؟ مرحوم آخوند بارها میفهمد آشم آمسین حد اقل اینا که این نه واقعیت نداره همچین چیزی اصلا، لا هویت له بلا ماهیت، نه یه همچی چیزی ماهیتی داره تعریفی بشه کردش و نه واقع خارجی داره. نمیشه یه چیزی هم جزئی باشه در خارج هم کلی باشه، اینو قابل هم قابل صدق بر کثیرین نباشه هم قابل صدق بر کثیرین باشه، این معقول نیست. این قبلا ما در بحث علم اجمالی بحث کردیم، در اصول مفصل هم بحث کردیم، رفقایی که بودن اون وقتا میدونن. بس اینو میذاریم کنار، فرد مردد واقعی نمیتونه اینجا محل بحث باشه چون اصلا قابل تعقل نیست، خارجیت هم نداره همچی چیزی. میمونه فرد مردد عندی نه فی الواقع. فی الواقع تشخص داره، فی علم الله مشخصه، میگم همونی که فی الواقع هست که من نمیدونم کدومه که یکی این دوتاست یا اینه یا اینه و فی علم الله یکی خودش میدونه کدومشونه، من نمیدونم کدومه، اینه به تو اجاره دادم. مثال خوبی شده که ما در اصول میزدیم همون خدا رحمتون آقای روحانی را آسید محمد را صحاب منتقا مثال که میزد، میگم این دوتا اخوان مرعشی، بارها من گفتم اخوان مرعشی، یکی همینجا خونه جلو خونه امام بود، یکی هم در مشهد بود. نجف که بودن این دوتا برادر درس آقای خویی میرفتن، خب دو قلو هم مثل هم هم اشون شبیه هم ولو الان در وضع خصوصیات، از دور که می اومدن می دونستی یکی از این اخوان مرعشی داره میاد، می گفتی اینی که داره میاد، اینی که داره میاد وقتی بهت رسید اکرامش کن، اینی که داره میاد اشاره می کنی به همون شخص جزئی خارجی که فی علم الله مشخصه کدومی که از اخوان مرعشی هست، همونی که بعدن ساکن مشهد شد یا اونی که بعدن ساکن قم میشه، می دونستی کدومه، فی علم الله مشخص بود، شما نمیدونستی کدومه، در ذهن شما مجهول بود اما فی الواقع معلوم بود و شما اشاره میکردی به همون جزئی خارجی. اینجا در خارج جزئیت داره تشخص داره اما دیگه در خارج کلیت نداره. من مرددم، اگه تردیدی هست از ناحیه علم منه که اینه یا اونه، این معقوله، چون معقوله میتونم بیام اینطوری بگم ببینیم وقت اجاره صحیح یا نه، اگه بخوام اجاره بدم یکی از اون دوتا عبد را اونی که کاتبه فی الواقع، مثلا اینطوری بگم، اما من نمیدونم کاتب اینه اونه، فی علم الله مشخص کدومه، اونی که فی الواقع کاتبه، ولی یکی این دوتاست که من نمیدونم کدومه. اینجا من تمدید کردم منفعت همون را که کاتبه، نه اون یکی که کاتب نیست، اجارم به او تعلق گرفته. اینطور اگه بگم مشکلی نداره، من همونو برداشتم اجاره دادم، نه قراری پیش میاد نه فرض کنید، ولو الان برای من معلوم نیست، اما آیا دلیلی داریم تا این حد باید معلوم باشه که برای من مشخص باشه اینه یا اونه؟ دارم میگم اونی که کاتبه فی الواقع فی علم الله، اونو من اجاره دادم. به نحو اجمالی تعیون داره، ولو به نحو تفصیلی تعیون نداره، چون هر دو کاتب نیستن که، یکی فی علم الله کاتبه، اون اجاره دادم. اگر بحث قرار اینجا قرار نیست، اگه دلیل خاصه که با اون شکل که روایت ابی ربیع شامی را ما بخواهم بگیریم، اون که باید معلوم باشه، طبق اون بخواهم بگیم بله باید معلومیت میخواد، همینجا باید مشخص باشه، بلی معلوم مشخص نیست، بس اینجا بشت نبوس نیست. احتمال سوم نه، ما بیایم اینطوری باشه، به شنخ کلیه در معین این را اجاره بده، بگه من اجاره میکنم از شما یا اجاره میدم به شما فرقی نمیکنه، حدی را دیدید که خصوصیاتش ملغاست، مهم حد طبیعت الحال، حدی را اجاره میدم که از این دوتا خارج نیست، یه حدی را اجاره میدم که از این دوتا خارج نیست، که نمیتونم از غیر اینا بدم، من طبیعت عبد را اجاره دادم، یا بگو فردی از افراد طبیعت را، چون طبیعت اجاره داده نمیشه، فردی از افراد طبیعت را که ملغن الهم خصوصیات بدون توجه به خصوصیات فردیش اونا را الغا میکنن. مهم این است که وجود این طبیعت عبد بودن را، وجود خارجیه این طبیعت عبد بودن را، اینه به شما اجاره دادن این وجود را، اگه اینطور، ولی مقیدش کردم که باید از این دوتا داده بشه، نه جای دیگه داده بشه، تحدیدش پس مثل کلیه فی الذمه میشه، خودش طبیعت، وجود طبیعت اجاره داده شده و تملیک شده، منفعت وجود طبیعت تملیک شده به طرف، ولی خصوصیات رو ازش تجرید کردیم بدون توجه به خصوصیات، اونا برای مهم نیست، مهم وجود طبیعت است، منفعت هم چیزی داره به شما تملیک داده میشه، وجود طبیعت، نهایت شرط کردم که این باید از این دوتا داده بشه نه جای دیگه، پس در کلیه فی الذمه این همینه، وجود خارجی طبیعته، ملغن الان خصوصیاته، ولی اونجا مقیدش نمی کنم که باید اینجا داده بشه، رضا از هر کجا میتونی بدی، اما در اینجا دارم مقیدش میتونم باید اینجا داده بشه، این میشه کلیه در معین، دارم میگم یکی این دوتا عبدم را به شما اجاره دادم، یعنی وجود خارجی طبیعت عبد را اجاره دادم که باید این دوتا داده بشه نه از غیر اینا، و نحو کلیه در معین، اگه این طور باشه چطوره؟ اینم برمیگردم بحث فردی، اینجا در صورتی که این عبدا الان مختلف هم از جهت خصوصیات، هنرهایی که دارن، کارهایی که میتونن انجام بدن، یه وقت متفق هم مثل همون از جهت خصوصیات که میخواد تملیک بشه اون آثار، اگر مثل هم بودن الان دلیل بر تعیین چیه؟ اگر روایت ابی ربیع گرفتی بازم میگه باید تعیین بشه، اما اگر بحث قراره چون مثل همان از هر جهت، اینجا قراری نیست ما تعیینش نکنیم، ولی کلیه در معین باشه تعیینش نکنم، من میگم میگم چی موجود این طبیعت رو به تو اجاره دارم، برمیدارم یک کنید دوتا هر کدوم شد بهش میدم، تعیینش با خودم خواهد بود، با منی که موجرم و اجاره دادم میگا، ولی اگر اینا مختلف باشن در رغبات، رغبت افراد نسبت به اینها مختلفه، چون هنرهاشون مختلفه، مثل هم نیستن، اینجا بخوام بدون تعیین بگم این درست نیست، هم طبق روایت ابو ربیع شامی که از هر جهت تعیین میخواد، هم از جهت غرض اگه قائل شدیم به غرضه، چه دلیلش سری اخلا بگیری چه معنوی هم غرض بگیری، این میگه این خطری است ناشی میشه از این جهالت. ممکنه برداره اون را که کم هنره بهمون بده، خیلی فرق میکنه با اون که پر هنره، یا اونی که خوب تمیز و عالی کار میکنه متقن کار میکنه، تا اونی که همین کار رو انجام بده به شکل ضعیف و کثیف و اینطوریه، اینا مثلا هم نمیشن که، فرق میکنه با هم دیگه. این مطلب را در اینجا باید مورد نظر قرار داد که اینا مختلفن یا متفقن در چی؟ در آثاری که دارن. اگر منفعت خاصیه در کیفیت ارائه اون منفعتی که مورد اجاره است، اگر منافع مختلف دارن، کم و زیاد داره مثلا، فرق میکنه با هم یه درجه که همه منافع را بخواد اجاره کنه، تملیک کنه همه منافع را، این را به اعتبار همه منافع، اینا باید در نظر گرفته بشه اینجا، فرق میکنه مطلب که اگر مختلف باشن، چه مستند ما غرر باشه نه نگه ان غرر، چه سیره اقلا، چه روایت عبد ربیع تعیین میخواد، اما در اصل دیگه تعیین نمیخواد اگه مساوی باشن طبق نه نبی عن غرر و طبق سیره، ولو طبق روایت عبد ربیع تعیین میخواد باز. این هم از جهت. پس فرع اول تا اینجا مشخص شد که فرع اول این بود که باید تعیین کنیم عین مستأجره را، نه از این جهت که تعیین او موضوعیت داره، از این جهت که تعیین او دخالت داره در تعیین منافع، ولی او ما میخواییم تا چه اندازه دلیل داریم بر تعیینش. بعد همین حرف و بعد این که اون معلومیت رو اونجا با گفتیم باید معلوم بشه در مقابل مجهول نباشه، ولی اون به روایت عبد ربیع تمثل کردیم، الان اینجا تعیین میخواد مقابل تردید، تعیینی که داره میگیم مقابل تردید، اینجا گفتیم اگه به نحو فرد مردد در خارج باشه اصلا معقول نیست، چی فرد مردد اندی باشه، اینجا باید ببینیم دلیل ما چیه، روایت عبد ربیع تعیین میخواد، غیر اونه نه نمیخواد، اگه اونا رو قبول نکردیم و اگه قبول کردیم چرا اونم میخواد، کسی بگه. البته اگر غرر پیش بیاد، هر کجا غرر پیش بیاد، اگه غرر پیش نمیاد نه، اونجایی هم که اگر به نحو کلیه در معین باشه، اینم مطرح کردیم که دو صورت داره، مختلفن اینا یا متفقن، اگه متفقن و دلیل ما روایت عبد ربیع باشه تعیین میخواد، سیره باشه نه نبی هم غرر باشه تعیین دیم نمیخواد، چون غرری پیش نمیاد، ولی اگر مختلف باشن اونجا بنابر روایت عبد ربیع میخواد، بنابر نه نبی هم غرر هم میخواد تعیین میخواد در اونجا، چون غرری میشه معامله، اگه قائل شدیم به اینها، ولی اگه همه اینا رو قبول نکردیم اصلا تعیین نمی‌کنه. این نسبت به فرع اول. امروز چون برنامه‌ها به هم خورد کمی، ما بیش از این الان مطرح نمی‌کنیم که برسن برنامه بعدی، ان شاءالله می‌خواستم این فرع رو تمام کنم. الان این دو تا فرع دیگه این مسئله رو تمام کنم. دو تا فرع بعدیش ان شاءالله فردا مطرح خواهیم کرد. بحث مهمی که اینجا داره اینا مطالعهش کنید. همون مسئله معلومیت، اگه همه منافع را که فرع سوم بود بخوایم تملیک کنیم به طرف، اینجا یه بحث اضافی که ربطی به خود این متن نداره ولی مربوط به فرق بین باب زمانات و باب صحت اجاره همه منافع، تملیک این اعتباره، تملیک همه منافع در اجاره، فرق این باب اجارهش با باب زماناتش چیه، بحث مهمی که آقای خوی اینجا مطرح کرده، این حتما مطالعهش کنیم که به درد خیلی در جهان می‌خوره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.